ساعت 17 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. سرگئی لاوروف میگوید امیدوار است اختلافات میان ایران و جمهوری آذربایجان به زودی برطرف شود. سازمان امنیت جمهوری آذربایجان از سوء قصد نافرجام به یک قانونگذار منتقد ایران خبر داد. وزیر آموزش و پرورش میگوید موضوع مسمومیت دانش آموزان به شکل بدی معرفی و برجسته شد. سلام، وقت شما بخیر. شنونده این بخش خبری با من و همکارانم جمشید زند و علی شیبانی باشید. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در جریان یک کنفرانس خبری با حسین امیر عبداللهیان ابراز امیدواری کرد که اختلافات میان تهران و باکو به زودی برطرف شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این کنفرانس خبری اشاره‌ای به تنشی نکرد، اما تاکید کرد که تهران معتقد است تنش در منطقه قفقاز به نفع هیچ کسی نیست، اما به گفته او دخالت خارجی و تغییرات ژئوپلیتیک در این منطقه بر تنش می‌افزاید. دیپلمات‌های ارشد ایران و روسیه که روز چهارشنبه در مسکو دیدار کردند، رایزنی پیرامون موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی را مثبت ارزیابی کردند و به گفته حسین امیر عبداللهیان همتای روس او به زودی برای ادامه این گفتگوها به تهران سفر خواهد کرد. اما سازمان امنیت جمهوری آذربایجان میگوید فاضل مصطفی از قانونگذاران این کشور شب گذشته هدف سوء قصد قرار گرفته و در بیمارستان بستری است. بنابر اطلاعیه این نهاد امنیتی، آقای مصطفی که از منتقدان سرسخت سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال جمهوری آذربایجان معرفی شده، در نزدیکی محل سکونت خود از ناحیه شانه و پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته. وضعیت جسمانی او مساعد گزارش شده است. سازمان امنیت جمهوری آذربایجان این حمله را تروریستی خوانده. از زمان حمله به سفارت آذربایجان در تهران و کشته شدن یکی از کارکنان این سفارتخانه، تنش در روابط میان تهران و باکو افزایش یافته است. و در ایران یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در اظهاراتی با اشاره به موضوع مسمومیت دانش آموزان گفته است که این موضوع یک منشأ اولیه داشت، اما بعد معرفی شد و بدتر برجسته شد. آقای نوری مقصر این روند اطلاع رسانی را هم شبکه‌های رسمی و غیر رسمی داخلی و همچنین دشمن عنوان کرده. این اظهارات عالی ترین مقام مسئول مدارس کشور در حالی مطرح شده که او هیچ اشاره‌ای به منشأ اولیه و نتیجه تحقیقات در این زمینه نکرده است. موضوع دنباله دار مسمومیت دختران دانش آموز در صدها مدرسه ایران که تا روزهای پایانی سال 1401 ادامه داشت، موجب نگرانی شدید والدین دانش آموزان شد و واکنش های گسترده ای را در پی داشت. با وجود اعتراضات گسترده و سراسری در ایران که به دنبال کشته شدن مهسا امینی در گشت ارشاد آغاز شد، مقامات جمهوری اسلامی همچنان بیش از پیش زنان و دختران ایرانی را برای داشتن حجاب اجباری تهدید می‌کنند. همزمان تعدادی از شهرهای طرفدار حکومت از جمله علم‌الهدا اذعان کردند که در ماه‌های اخیر دیگر اقتدار امنیتی نمی‌تواند درباره حجاب میانداری کند و مردم طرفدار حکومت خود باید با جریان کشف حجاب مقابله کنند. حمایت‌های حکومتی از افرادی که تحت عنوان امر به معروف در پوشش نحوی زنان دخالت می‌کنند به درگیری میان شهروندان بر سر حجاب انجام می‌دهد. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
خیلی راحت اجازه پیدا کنند تو کشور حجابشون رو بردارن. قانونی حساب کنید خلاف قانون جمهوری اسلامیه، شرعی حساب کنید خلاف قرآنه، عرفی حساب کنید خلاف ارزش‌های انقلاب و خون شهداست. چرا نظام به این سادگی با این موضوع کنار اومده؟ از چی میترسید؟ نگران چی هستید؟ این فرمان اگه پیش بره از دست شما خارج میشه، تابستانه، گرمی هواست، شما فردا دریا رو چطور میخواید جمعش کنید؟ الان یه مقداری سرمایه مقداری پوشش رو حفظ کرده بود. این فرمون اگه پیش بره که همه چیز از دست شما خارج. این
صدای ناصر رفیعی است، کسی که طی یک سخنرانی در خطبه های نماز جمعه تهران از اینکه جمهوری اسلامی به گفته او به این سادگی با موضوع بی‌حجابی کنار آمده انتقاد می کند و می گوید چرا ارزشی را که 40 سال برایش هزینه دادید نادیده می گیرید. 40 سال که نه، حکومت که نه، اما 44 سال است که زنان و دختران ایرانی هزینه می دهند و هنوز هم کشمکش بر سر سلسله مویشان هست. تا جایی که حالا نمایندگان تندرو از تعیین جریمه 3 میلیارد تومانی برای بیهجابی صحبت می کنند. حسین جلالی، یکی از تندرو ترین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه 6 فروردین ماه جزئیات جدیدی از جرایم مالی در طرح عفاف و حجاب را رسانه ای کرد. با همه اینها اما زنان و دختران ایرانی بیش از پیش بی اعتنا به این حرف ها و تهدید ها بدون حجاب اجباری در خیابان ها و اماکن عمومی تردد می کنند و این حرکت را به طور محسوسی هر روز بیشتر از پیش به نمایش می گذارند. در یکی از تازه ترین این تصاویر، دختران و زنان ایرانی در پاسارگاد و کنار آرامگاه کوروش و تخت جمشید ایستادند و دستهای خود را با نشان آزادی بالا بردند. از هنگام کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد که آغازگر اعتراضات سراسری در ایران بود، تا کنون بسیاری از زنان و دختران ایرانی روسری از سر برداشتند. این زنان و دختران به رغم تمام فشارهای روانی و امنیتی که هر روز بر آنها تحمیل می شود، با این شیوه از نافرمانی مدنی بر نوع انتخاب پوشش خود تأکید می کنند. تا جایی که امان بسیاری از چهره‌های تندرو حکومت را هم بریدند. محسن عراکی، عضو مجلس خبرگان، یکی از همان هاست که روز یکشنبه 6 اسفند ما گفت طلاب، روحانیون، همه افراد، مردم، مغازه‌دارها، خانواده‌ها در همه میدان‌های مختلف، حتی در فضای مجازی، امر به معروف و نهی از منکر کنند و از انتشار پدیده به گفته او خطرناک بی‌حجابی در جامعه جلوگیری کنند. رهبر جمهوری اسلامی در خرداد 1396 با اعلام حمایت بیانی و عملی خود از آمران به معروف، از اصطلاح نظامی آتش به اختیار استفاده کرد و از طرفداران خود خواست که در این باره اقدام کنند. حالا به ویژه در روزهای اخیر مقامات حکومت ایران بیش از پیش آتش به اختیارها را به میدان فرا می‌خوانند و به همین نسبت برخوردها و درگیری‌های شهروندان با هم بیش از پیش به چشم می‌آید. صدای ویدیویی از درگیری یک شهروند در شیراز با فردی که به خاطر حجاب برایش مزاحمت ایجاد کرده بود را می شنیدید. اما چرا جمهوری اسلامی شهروندان عادی را در مقابل یکدیگر قرار می دهد و از نیروهایی به نام خودسر یا آتش به اختیارها استفاده می کند؟ سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان، در گفتگو با رادیو فردا.
اون چیزی که کاملا مشخصه اینه که جمهوری اسلامی قرار نیست عقب نشینی بکنه. حالا در طول ماهای گذشته هم اومده قوانین خودش رو سرسختانه تر کرده، هم این که چراغ سبزش رو به نیروهای خودسر که اسمش رو میذاره نیروهای خودسر اما آتش به اختیارت، به اونها داره سیگنال میده که شماها این کارو بکنید. شماها خودتون، اونهایی که در واقع طرفداران جمهوری اسلامی هستن، به اونها این چراغ سبز رو میده که اونها خودشون سایر افرادی که در جامعه به حجاب اعتقاد ندارند رو سرکوب بکنن. میبینیم در سخنانی هایی که میشه، در نشست هایی که میشه، در تمام این سیگنال ها داره به افراد در جامعه داده میشه که خودشون همدیگر رو در جامعه سرکوب بکنن، که خب در نتیجه جمهوری اسلامی بتونه بگه این مسئله اصلا مسئله فرهنگی است، جامعه ما یک همچین جامعه است و در نتیجه من هم با از اون فرهنگ غالب جامعه دارم تبعیت میکنم برای کردن حجاب.
به دنبال پیروزی انقلاب بهمن 57، حجاب در ایران اجباری و تبدیل به معضلی جدی شد. دهه هاست که زنان ایران به خاطر نداشتن حجابی که مورد قبول جمهوری اسلامی است، تحقیر، بازداشت و دستگیر شدند، بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند یا از کار برکنار شدند یا حتی در مواردی چون مهسا امینی جان خود را از دست دادند. در جمهوری اسلامی ایران برخی از روحانیون شیعه با اجباری شدن حجاب مخالفند و برخی دیگر معتقدند که حجاب حکمی قابل تغییر است.
گزارش کیانوش فرید را میشنیدید.
13 همین روز نوروز در خانه شماره
13 به در.
راست میگی، سیزده بدر امسال در خانه
شما تازه روز طبیعت هم هست.
پس بذار بگیم سیزده بدر امسال در خانه شماره 13
مهمونیه؟
آره مهمونی هم هست.
پس با ما همراه باشید در خانه شماره 13
همینجا
رادیو فردا.
یک نشریه بریتانیایی در تحقیقاتی از وقوع تقلب و جعل در مقالات علمی محققان چینی پرده برداشته. فاینانشیال تایمز گزارش کرده که این مقالات جعلی در سایه پیشرفت خیره کننده علمی چین در سالهای اخیر پنهان شده، اما فرایندهای ویرایشی نشریات علمی را تحت تأثیر خود قرار داده. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
نشریه فاینانشال تایمز در گزارش تازه خود از شیوع تقلب و جعل و مطالعات ساختگی در خروجی‌های علمی چین خبر داده است. کارشناسانی که با فاینانشال تایمز این مورد را بررسی کرده‌اند، تخمین می‌زنند که بین 5-10% از مقالات علمی تهیه شده در چین تقلبی هستند و یا از چارچوب‌های اخلاقی علمی پیروی نکردند. محققان چینی در طول 2 دهه گذشته از پرکارترین ناشران مقالات علمی در جهان بودند. فاینانشال تایمز می‌افزاید که افزایش تولید مقالات علمی در چین نگرانی در کشورهای غربی نسبت به تسلط جهانی چین در حوزه علم و فناوری را افزایش داده و این رقابت به شکاف بی‌اعتمادی بین مؤسسات غربی و چینی دامن زده است، به طوری که بسیاری از دانشگاه‌های غربی به دلیل ترس از سرقت مالکیت معنوی پیش از پذیرش دانشجویان چینی پیشینه آنان را به طور دقیق بررسی می‌کنند. اما کارشناسان می‌گویند که خروجی علمی چشمگیر چین ناکارآمدی‌های سیستمی و زیربنای تحقیقات بی‌کیفیت و تقلب علمی در این کشور را پنهان کرده است. بسیاری از دانشگاهیان چینی از فشار خرد کننده برای انتشار مقاله و کسب موقعیت‌های ارزشمند در دانشگاه‌های تحقیقاتی شکایت دارند. ناشران علمی در جهان در سالهای اخیر به طور فزاینده‌ای نگرانی خود از مقیاس تقلب در مقالات علمی را ابراز کردند. سال گذشته کمیته مشترکی که به عنوان نشر اخلاقی تشکیل شد به این نتیجه رسید که ارائه مقالات تحقیقاتی جعلی و مشکوک به شدت در حال رشد است و فرایندهای ویرایشی بسیاری از مقالات علمی را تحت تأثیر خود قرار داده. در ایران نیز جعل مقالات علمی سالهاست که سابقه دارد و فروش علنی مقالات علمی و جعل داده‌ها نگرانی‌های بسیاری را برانگیخته. چندی پیش مؤسسه اسپرینگر نیچر که ناشر مجله علمی معتبر نیچر است، 282 نویسنده ایرانی را به تقلب علمی متهم کرده بود و مقالات آنها را حذف کرد. خرید و فروش پایان نامه و مقالات علمی در ایران به ویژه در سالهای اخیر به تجارتی معمول تبدیل شده و در معابر عمومی نزدیک دانشگاه‌ها مثل خیابان انقلاب در تهران میتوان آگهی فروش آنها را دید. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از شرکت‌های فعال در فروش پایان نامه و مقاله‌های علمی در داخل ایران وبسایت‌های مختلف اینترنتی راه اندازی کرده و به طور علنی در این زمینه فعالیت می‌کنند.
گزارش اردشیر طیبی را می شنیدید. اما ادامه خبرها. اسرائیل روز چهارشنبه نسل جدید ماهواره جاسوسی اوپک را که می گوید نظارت مداوم بر فراز منطقه خاورمیانه را در هر گونه شرایط جوی شدت می بخشد آزمایش کرد. اوپک 13 توسط شرکت دولتی صنایع فضایی اسرائیل تولید شده که اولین بار در سال 1988 یک ماهواره تولید و در مدار زمین قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز این ماهواره توسط موشک شاوید بر فراز دریای مدیترانه و به سمت غرب پرتاب شد، زیرا که اسرائیل بیم آن را دارد که در صورت آزمایش و در صورت بروز مشکلات فناوری‌های حساس در اختیار همسایگانش در خاورمیانه قرار بگیرد. اما عناوین چند خبر مهم امروز. پاکستان میگوید در همایش دموکراسی در آمریکا شرکت نمی‌کند. در اوکراین نبرد بر سر شهر باخمود شدت گرفته. ایران 1/3 از ذخایر استراتژیک بنزین خود را مصرف کرده و وزیر خارجه آمریکا تلاش زنان ایران و افغانستان برای دستیابی به برابری را ستود. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر را می توانید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. همچنان با ما باشید.